الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدی. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم المهدی. اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره مع ولیه الامام المهدی. آجرک الله یا بقیت الله. من اگر به اجازه خودم بود و میل خودم بود و سلیقه شخصیم بود، فقط میخواستم تا نصف شب براتون روزه بخونم امشب، خدا میدونه. اما مخصوصا به من سفارش کردن تندروی نکنی، شما بحث خودت رو ادامه بده و مختصری هم وقایع امشب رو بگو. ولی مگه میشه شما یه لحظه با چشم دلتون الان کربلا رو نگاه بکنی؟ خیمه ها میسوزه، بچه ها تو بیابون ها متواری شده، زینب کبرا گاهی بچه ها رو جمع میکنه، گاهی تو خیمه امام سجاد میره، گاهی کنار قتلگاه میره. ساعات و لحظات ساعاتی است که من تصورم اینه امام عصر الان بین گودال قتلگاه و حرم ابی عبدالله داره سعی بین صفا و مروه رو به جا میاد. اما با اجازه از محضر مقدسشون، من مختصری بحثی رو که شروع کردم به یه جایی برسونم، بعد یه مقداری هم مقتل راجب امشب بخوانم انشاءالله، که از بعد از شهادت ابی عبدالله از عصر امروز تا نیمه های امشب در کربلا چه گذشته است. قال الحسین علیه السلام شیعتی مهما شربتم از بماء فذکرون او سمعتم به غریب او شهید فندبون. بحث ما در خصوص گریه بر ابی عبدالله علیه السلام بود. عرض کردم گریه حالتی است بیرونی که حاکی از چگونگی درون ماست. ما اگر بخواهیم بیرونی سالم داشته باشیم، قطعا تا به فکر اصلاح درون نباشیم ممکن نیست. این درون ما که قلب ما، دل ما، جان ما، روح ماست، وقتی با حقایقی مواجه می شود به میزان سلامتی یا آلودگی مستعد بودن یا نبودن و چگونه بار آمدن عکس العمل نشون میدهد. گاهی عکس العمل های ما نسبت به پاره ای از امور شادی و خوشحالی و خنده است، گاهی عکس العمل های ما رنج و تأثر و دلسوختن و گریه و اشک است. اگر درون ما که تحت تأثیر عامل بیرونی مسرور و شادان می شود، طبق معیار عقلا اندیشمندان صحیح باشد، این خنده خنده بجاست. و اما اگر جای خنده نیست و شرایط شرایط تأثیر پذیری مسرت انگیز نیست، اگر کسی بخندد میگوین خنده بیجا و غیر منطقی که عقلا خورده میگیرن. همچنین تأثر و گریه، اگر انسان نسبت به یک امری که نباید متأثر شود، باید با سعی صدر و بزرگی روح از کنارش بگذرد و اهمیتی برای او قائل نشود، اما زود متأثر می شود، ناراحتی نشون می دهد، باز بر مبنای منطق و عقلا خورده وارد می شود که چرا این انسان زود تحت تأثیر این عوامل واقع شد. اما اونجایی که جا دارد و باید دل متأثر گردد، دل بشکند، دل بسوزد، بر مبنای این سوختن دل و این تأثر ظواهر ما هم یک تغییراتی پیدا می کند که من جمله از این تغییرات اشک ریختن است. اصولا وقتی که دل شکست و متأثر شد، دل شکسته آمادگی پذیرش حق را بیشتر دارد تا دلی که نشکسته است. مثالی را یکی از بزرگان در این زمینه می فرمود، بسیار مثال بجا و دقیقی است. می فرمود کسی که یک عزیزیش را از دست داده، موقعی که بردن دفن کردن برگشتن، در اون لحظات اگر کسی موعظه کند، از حقایق عالم معنا بگوید، پذیرش بیشتر وجود دارد. یا مثلا در شب عروسی و در مجلس جشن، مسلما اونجا که عزیزی رو از دست داده، یک حالت افسردگی و دلشکستگی و غمزدگی خاصی پیدا کرده است که این حالت دلشکستگی آماده شنیدن حق و موعظه برای او ایجاد می کند. خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که این دل انسان می تواند حالت شکستگی و آزردگی خاطر پیدا کند، بر مبنای این دل شکسته ارزش های والایی بیابد. از برکت ابی عبدالله در امروز، من مدت ها راجع این آیه شریفه و فدیناه و به ذبحن عظیم در سوره صافات فکر می کردم، چون در برخی از منابع روایی اینگونه آمده است که خداوند به جای حضرت اسماعیل، امام حسین علیه السلام رو قرار داد که شهید بشه، برای من جا نمی افتاد. و در سند روایت هم برخی از بزرگان خدشه می کردن، می دیدم مطلب باید بالاتر از این حرفا بشه که امام حسین فدای حضرت اسماعیل بشه، این خیلی جا نداره. حتی توجیهاتی که برخی از بزرگان تو نوشته هاشون کرده بودن دیده بودم، خونده بودم، ولی منو قانع نمی کرد. امروز عزیزی در جلسه صبح کتابی به من داد، آوردم منزل، تا باز کردم این قسمت آمد. گفتم این عنایت امام حسین علیه السلام به ما شد که امام رضا علیه السلام می فرمایند در آیه 107 سوره صافات، و فدیناه به ذبح عظیم. این ذبح عظیم چیه؟ قال رضا علیه السلام فجزع ابراهیم بذالک و توجع قلبه. ابراهیم علیه السلام جزع فزع ناله و سوز و گداز داشت و دلش به درد آمد و اقبل یبکی، این گریه کردن با گریه به سوی خدا روی آوردن. فاوحى الله عز و جل یا ابراهیم قد فدیت جزعک علی ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک بجزعک علی الحسین و قتله و اوجبت لک درجات اهل الثواب علی المصائب و ذالک قول الله عز و جل و فدیناه به ذبح عظیم. چقدر دقیق و قشنگ این مطلب رو امام علیه السلام برای ما روشن کرده که دو مطلب، یکی حل اون مسئله قرآنی، یکی در رابطه با بحثم این فدیناه به ذبح عظیم رو. میگه حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن است، این مقام دوستی خدا را ابراهیم از کجا پیدا کرد؟ چون دلش را به خدا داد و برای خدا دل دردمندی داشت. خدا میخواست این دل دردمند که به خدا قرب بیشتر بیابد و درد بیشتر داشته باشد، به او گفت اسماعیلت رو قربانی کن. مسلماً یک پدر وقتی فرزند رو قربانی می کند، این دل وقتی به درد می آید عامل قرب می شود. اما خدا دید ابراهیم اونقدر بنده مقرب اوست که ان الصلاتی و ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، دلش باید بالاتر از این بسوزه. لذا او رو متوجه شهادت امام حسین کرد، گفت به جای این که برای شهادت پسر دل بسوزونی کربلا رو به تو نشون میدم، برای امام حسین دلت به درد بیاد. اون دردی که ابراهیم به خاطر امام حسین در دلش پیدا کرد، خدا او رو بالاتر برد و فدیناه به ذبح عظیم. به جای این درد، درد مصیبت امام حسین رو لمس کرد و این باعث قرب بیشتر ابراهیم خلیل الرحمن شد. لذا اصل دل به درد آمده، دل سوخته، دلی که گداز و سوز و آه و ناله دارد برای خدمت به دیگران، برای دستگیری، برای سیر الله، یک آمادگی بیشتری پیدا میکنه. به صورت تجربی من عرض کنم، هر کسی در زندگی فردی خودش این حالت رو دیده است. یک شبی که خیلی بیش از حد در یک جشنی و محفل سروری قرار گرفته است، بگو و بخند بسیاری دارد، حال مناجات اون شبش با شبی که با دل شکسته در اثر یک عاملی به بستر رفته و شاید خود این دل شکسته نگذاشته است حتی راحت بخوابد، اونگاه که سر از بستر برمی دارد با دل شکسته میخواد با محبوب و معشوق و معبودش سخن بگوید، بی اختیار عشق به دیدگان سرازیر می شود، یک ارتباط معنوی زیبا و قشنگی با خالق عالم برقرار می کند که خیلی وقتا حسرت اون موقع رو می بره. ای کاش یه همچو صحنه‌ای برای من بار دیگر پیش می آمد. تو پرانتز بگم برگردم، خدا حسین رو قرار داد دلها را بسوزاند حسین تا دل سوخته رو به خدا نزدیک گرداند. لذا هر دلی که به اندازه ای دل است در مسائل ابی عبدالله مشتعل است و شعله وره. بر این اساس اصل گریه به عنوان یک عاملی که نشون میده دل به درد آمده، اصل بسیار ارزنده است. من یه جمله ای از گاندی بخوانم. گاندی که مسلمان نیست، شیعه نیست، اما به عنوان کسی که نجات ملت هند براش مطرح بود و علاقه به نجات مردم داشت، کتابی دارد به نام این است مذهب من، در مقدمه این کتاب نوشته غربی ها به کار بزرگی قادرند که ملل دیگر اون را در قدرت خدا می دانند، لکن غربی از یک چیز عاجز است و اون تأمل در باطن خیش است. وقتی انسان روح خود را از دست بدهد، فتح دنیا به چه درد او می خورد؟ انسانی که دل نداشته باشه دنیا را بگیرد، انسان بی دل دنیا چه نفعی برای او داره؟ اما اگر انسانی که دلش دل شد، این انسان جهان خارج رو تغییر به جا و مفیدی هم میدهد. لذا اشاره کردم که گاهی انسان بر اساس احساس وقار و ابهت و عظمت به گریه میفته، گاهی بر مبنای ترس و خوف اشک میریزه، گاهی بر مبنای حسرت و تأسف اشک میریزه، گاهی بر مبنای احساس مظلومیت حق اشک میریزه، گاهی بر مبنای ارشاد و هدایت و اعلام نظر اشک میریزد. که اون اصل آخری رو فشرد و گفتم و این اصل رو به من تذکر دادن، مبهم بوده، کمی توضیح بدم. چشم، راجع به ارشاد عرض کردم یکی از ارزش‌های انسان‌ها این است که دیگران رو هدایت کنن، دست دیگران رو بگیرن، راهنمایی کنن، راه و چار رو به مردم نشون بدن. هر کس که بیشتر در این زمینه میتواند به دیگران خدمت کند، او در پیشگاه خدا مقام بالاتری دارد. خدا که خالق است، رازق است، محیی است، ممیت است، مرسل است، برای هیچ یک از این ویژگی های خودش منت برای انسان نکش، معرفی منت نگفته الا رو صفت هادی، هدایت. وقتی خدا برای ما انسانها هادی قرار داده است، این صفت هدایتگریش میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث. ما مگر میخوایم تخلقو به اخلاق الله، قرب خدا پیدا کنیم، هرچه میتونیم باید دیگران رو هدایت کنیم. گاهی هدایت با زبانه، گاهی هدایت با قلمه، گاهی هدایت با عمل. یکی از عالی ترین شکل عمل که هدایت میکند گریه برای حقه. کسی که آیا عالی ترین شکل امر به معروف، امر به معروف عملی است یا نیست؟ بنده 100 بار تو خانواده‌ام به بچه‌هام بگم دروغ نگید، اما 1 بار گوشی تلفن رو برمی‌دارن، من هستم، میگم بگید نیستم. این دروغ عملی که بچه‌ها می‌بینن، تمام گفته‌های قبلی من از میان می‌رود. اما اگر عملاً از من صداقت ببینن، حق رو می‌پذیرن. امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعاتن، شما مردم رو دعوت کنید به سوی خدا، الی الله، به غیر السنتکم، با غیر زبانتون، عملتون یه جور باشه که مردم رو به سوی حق بخانه. آیا گریه بر اون اساسی که به ما گفتن که الان میخانم، یعنی دل به درد بیاد برای حق، عشق سرازیر بشه برای مظلومیت حق و نعره از اعماق جان بر بیاد که ای وای چه جنایاتی در تاریخ برای بشریت رخ داده، این یک عالی ترین شکل امر به معروف و کشندن مردم به سوی اون حق هست یا نیست؟ به همین جهت استعمار از گریه بر امام حسین میترسه. فرصت ندارم، امشبم جاش نیست، ولی این قول رو میدم اگه خدا خواست یک ایام محرم اگر زنده بودم و خدا خواست این بحث رو بکنم. درست زمانی که انگلیسی ها آل سعود رو در عربستان مسلط کردن که اونها وهابیت رو رواج بدن، قبور ائمه رو در بقی خراب کنن، همزمان در ایران و سایر کشورهای اسلامی نسبت به تعطیلی مجالس روزه، نسبت به اشکال در مورد زیارت و قبور ائمه رفتن و توسل چه گوینده هایی دست به کار شد که الان تو ذهنم اسمشون و کتابهاشون رو دارم، اما صلاح نمیدونم بگم، یه وقتی بحث میکنم. درست زمانی که در عربستان عملا وارد میدان شدن، ایران کدوم نشریات تکثیر شد؟ از 70 سال قبل به این ور. چرا این کارو میکردن؟ چرا نسبت به عزاداری ابی عبدالله؟ چون میدیدن وقتی واقعا تو این مجالس مطلب روشن میشود، دل میشکنه. این جوانی که مملو از شور و هیجان و احساس و عاطفه است، شور و هیجانش رو به جای اینکه تو مسیر باطل مصرف کنه، میاد تو مسیر عشق به امام حسین. جوانی که عشق امام حسین پیدا کرد، این جوان دیگه فریفته نمیشه، این گول میخوره. پس این خطرناکه برای نقشه های استعماری. لذا چه بکنیم؟ ریشه رو بزنیم، بگیم این حرفا چیه؟ 1400 سال قبل امام حسین کشته شد، شما حالا گریه میکنید؟ مگه ما گریه میکنیم برای اینکه امام حسین زنده بشه؟ مگه ما گریه میکنیم به امام حسین خودش روز عاشورا میخندید؟ امروز صبح مقتل خوندم، حتی وقتی امروز سینه امام حسین نشست و ضحک الحسین، حسین میخندید. ما گریه برای این میکنیم مردم حق پامال شده، مردم حق رو مظلوم کردن، مردم نمیذارن حق به دیگران برسه، مردم جامعه بشری تا حق رو نشناسه سعادتمند نمیشه، مردم معلم بشریت رو از کلاس بشریت بیرون کردن، مردم معلمین قلابی رو جای معلمین تو کلاس بشر گذاشتن. حالا که نمیتونم حرف بزنم، بذار داد بزنم با اشکم، بذار گریه منو دنیا ببینه. اگر عاقله میگه اینا چیشونه اینقدر گریه میکنن، بعد میاد دنبالش میگه اینها برای این داد میزنن، میگن حق را در تاریخ ضایع کردن. پس یه جنبه ارزنده گریه بر ابی عبدالله غیر از دل را جلا دادن که آماده حق شدن است، اعلام حق و هدایت و نشونگر مظلومیت حق است. اما اون نکته بعدی که سری رد شدم، خیلی ها به من گفتن اینو یه تذکر بدید، این نکته است. گفتم از همه اینا گذشته یه جنبه دیگری داره و اون این که اینو با مثال بگم نزدیک بشم. مادر بچه رو چقدر دوست داره؟ برادر و برادر، برادر و خواهر، زن و شوهر، پدر و فرزند. ولی هیچ کس از نظر قانون خلقت مثل مادر و فرزند نمیشه. مادر اصلا یه وابستگی عجیبی داره. تو روانشناسی تربیتی و روانشناسی و روانکاوی اینا رو ثابت کردن. بچه مادر خوابه خیلی هم خسته باشه، پدرم خسته باشه، دوتایی خوابیده باشن، بچه داد بزنه، مادر معمولا زودتر میپره. استثناءات که گاهی پیدا میشه در اثر یک حوادث، مادر زودتر بیدار میشه. معمولا حتی این ارتباط به حدی است که بچه وقتی که شیر مادر رو بدوشی تو شیشه بش بدی بخوره، یا شیر خشک رو بریزی تو شیشه بچه رو تو بغل مادر رو بذاری بخوره، تأثیر روحیش فرق میکنه. اینو تو روانشناسی ثابت کردن. من یه بار عرض کردم در یک مقاله کتابهای خونده بودم، برام باور نمیشد تا عمل کردم تو چند تا مهد کودک تهران. 20 40 تا 50 تا بچه های مهد کودکی روسری های مادراشون رو دادیم یک هفته دو هفته تو خونه مادرها یک رنگ سر بکنن. بعد از یه هفته روسری ها رو آوردن توی این مهد کودک، فقط یه برچسب شماره ای چسبوندن، یک تو دفتر نوشتن خانم فلان، دو خانم فلان. روسری ها رو ریختن یه گوشه، به بچه ها گفتن برید با بو کشیدن ببینید روسری مادرتون رو تشخیص میدید یا نه. بیش از 90 و چند درصد با بو کشیدن روسری مادرشون رو جدا کردن. این ارتباطی که قلبی بین بچه و مادر برقراره. خدا میخواد انسان وقتی محبوبی برمیگزیند، برای خودش معشوقی انتخاب میکنه، رابطه اینگونه میشود: معشوق خوشحاله، عاشقم خوشحاله.
معشوق غمگینه، عاشقم غمگینه. لذا وقتی یه بچه تب داره مادر رنج میبره. تب رو بچه داره، مادر میگه مثل که من دارم تب. ولی خیلی که دوستش داشته باشه میگه الهی تب دردت به جان من بیفته که بذار تو راحت باشی من بسوزم. این قانونی که انسان در نظام آفرینش داره. خدا میگه اگه دلت رو به حسین دادی، شما دردی که به حسین وارد شده خودت لمس میکنی. آقا کسی درد داشته باشه که نمیشه بهش گفت ناله نزن. یه پرستار سالم، یه پزشک سالم، منی که رو تخت بیمارستان افتادم از شدت درد میگم آه، میاد داد میزنه سر من یا میگه چیشه که داره آه میکشه. انسانی که هوشیار و بیداره میگه اینا چیشونه تو سرشون میزنن، میگه من دردی که بر مولایم محبوبم حسین وارد شده با تمام جانم خودم حس میکنم و این درد اونقدر با من هست تا اون لحظه ای که دست نوازش علی و آل علی رو موقع جون کندن به سر صورتم لمس کنم، اونجا دیگه با آرامش چشم از جهان فرو ببندم. در غیر این صورت مگه میشه درد حسین و بچه های حسین رو من فراموش کنم؟ لذا اینجا بین عاشق و معشوق، محب و محبوب، پیوند و اتصالی برقرار می شود که رنج محبوب را محب خودش می گیره و احساس می کنه. لذا به همین جهت به ما چی گفتن؟ ببینید، امام رضا علیه السلام به ابن شبیب میگه یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین حسین ابن علی. ابن شبیب اگه میخوای به گریه کنی برای چیزی، گریه کن برای حسین ابن علی. فانه ذبح کما یذبح الکبش، به گونه ای سرش رو بریدن انگار همون گونه که گوسفند رو سر میبرن. و قتل معه ثمانیه عشر رجلا من اهل بیته ما لهم فی الارض من شبیه، و 18 تا از خانوادهش که مثل و مانند نداشتن با او شهیدش کردن. حالا روایات ائمه که تأکید میکنه و سیرشون، اول سیرشون رو بگم، دو تا بگم، یکی از امام صادق، یکی از امام رضا. امام صادق علیه السلام کمیت شاعر اومد پیشش، کمیت در مدح اهل البیت شعر عجیب میسرود، فرمود کمیت در مصیبت جدم حسین چی سروده ای؟ بیا بخوان. کمیت شروع کرد خوندن، امام زار زار گریه می کرد و پرده ای کشیده بود، فرمود پشت پرده خانم ها باشن. کمیت میگه صدای زجه خانم ها از پشت پرده به گوشم می رسید. دعبل خزائی که شاعر زمان امام رضاست، فرمود سزاوار نیست که شیعان ما شعر او رو حس نباشن، مرد عجیبیست این دعبل. امام رضا فرمود دعبل برای جدم چه سروده ای؟ عرض کرد بخوانم. فرمود صبر کن، فرمود صندلی بیارید. دعبل بالا نشون، امام پایین. گفت آقا شما پایین نشستی؟ گفت میخوای روزه جدم رو بخونی؟ کسی میخواد روزه جدم رو بخونه باید بالا بشینه. دعبل میگه من میخوندم، امام زار زار عشق میریختن. سیره ائمه. حالا روایاتی که در این زمینه ائمه به ما فرمودن، من از باب نمونه یه چند تایی رو علامت گذاشتم براتون بخونم. یک، در جلد 28 بهار الانوار صفحه 41 حدیث شماره 4، لما عذرت رسول الله الوفات بکا حتی بلت دموعه لحیت. وقتی که زمان مرگ پیغمبر رسید اونقدر گریه کردن تا اشک‌ها محاسن آقا رو خیس کرد. فقیل یا رسول الله ما یبکیک، ای پیغمبر خدا چی باعث گریه شما شده؟ فقال ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی، گریه میکنم به خاطر بچه هام، اون چه که بدان امت من بعد از من میخوان به سر اونها بیارن. که انی به فاطمه بنتی، و قد ظلمت بعدی، انگار فاطمه دخترم بعد از من چگونه مورد ظلم قرار میگیرد که میبینم. وحیه تنادا یا ابتا یا ابتا ولا یعینها احد من امتی. میبینم دخترم زهرا را فریاد میزند بابا جان بابا جان و کسی به او کمک نمی کند. فسمعت ذالک فاطمه و بکت. پیغمبر این رو میگفت، زهرا شنید و شروع کرد به گریه کردن. فقال لها رسول الله لا تبکین یا بنیه، دخترم شما گریه نکن. فقالت لست ابکی لما یصنع بی من بعدک، عرض کرد بابا جون من برای مشکلاتی که بعد میخواد به ما وارد بشه گریه نمی کنم، لکنی ابکی لفراقک یا رسول الله، من گریم برای درد فراق شماست، اما اگر بناس چیزی به ما برسه ما تحمل اون را حالا نقل به معنا عرض میکنم داریم. پیغمبر موقع جون دادن گریه میکنه برای مصائبی که میخواد به اهل البیت وارد بشه. دوم، جلد 44 کتاب بهار الانوار، حدیث صفحه 292 و 293، حدیث شماره 4، جلد 44 صفحه 292 و 293، حدیث شماره، معذرت میخوام، 37. رأی تو مرحوم مجلسی میگه تو آثاری که مجموعاً من در این زمینه خوندم به اینجا رسیدم که روایت شده اخبر النبی ابنته فاطمه به قتل ولد الحسین و ما یجری علیه من المحن، بکت فاطمه بکاءً شدیدا. پیغمبر یه روز زهرا رو خواست و شروع کرد برای حضرت زهرا گفتن که دخترم حسین رو چگونه میکشن، و زهرا شروع کرد گریه شدید کردن. و قالت یا ابت متى یکون ذلک، بابا جون اون چه وقتی خواهد بود؟ قال فی زمان خال منی و منک و من علی، زمانی که نه من هستم نه تو هستی نه علی هست. فشتت بکاها، گریه زهرا بیشتر شد. فقالت یا ابت فمن یبکی علی، پس کی برای حسینم گریه میکنه، من که نیستم گریه کنم. البته امروز نقل شد صدای گریه زهرا رو کنار گودال قتلگاه شنیده بودند ها، اون بحث دیگریست البته در عالم ظاهر. من که نیستم، شما که نیستید، علی که نیست. و من یلتزم به اقامت العزاء له، چه کسی اقامه عزا برای حسینم میکند؟ فقال النبی یا فاطمه ان النساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی. زهرا جان زنان امت من برای زنان اهل بیتم گریه میکنم. و رجال هم یبکون علی رجال اهل بیتی، مردان امت من گریه می کنند برای مردان اهل بیتم. و یجددون العزا جیلا بعد جیل، هی گروه گروه میان عزاداری رو تجدید می کنند هر سال، بهتر به تعبیر من فی کل سنتن. فاذا کان القیامه تشفعین انتل النساء و انا اشفع للرجال و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین اخذنا بیده و ادخلناه الجنه. هر سال میان مجلس عزاداری برپا میکنن، تو زهرا جان شفیع میشی برای زنایی که گریه کردن و منم شفاعت میکنم برای مردانی که گریه کردن و ما میایم دستشون رو میگیریم اونا رو وارد بهشت میکنیم، البته به شرط ها و شروط ها که توضیحاتی داره رسیدم عرض میکنم. قال رسول الله در ادامه همین مطلب، یا فاطمه کل عین باکیه یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین، هر چشمی در روز قیامت عشق ریزان است الا چشمی که در مصیبت حسینم عشق ریخته باشد. باز حدیث جلد 100 بهار صفحه 119 حدیث شماره 14، سری باز بخوانم و رد بشم، که در کامل و زیارات ابن القولوی این اومده، کان رسول الله اذا دخل الحسین اجتذبه الی ثم یقول امیر المؤمنین امسک ثم یقع علیه فیقبله و یبکی و یقول. میگه پیغمبر تو حجره بود، امیر المؤمنین بود، حسین اومد، پیغمبر گفت بیا بیا سریتر بیا، او را آورد کشون به طرف خودش، بعد هی بوسیدش و گریه کرد. فیقول یا ابل ما تبکی، حسین نگاه کرد به پیغمبر، یا جدا برای چی گریه میکنی؟ فیقول یا بنی اقبل موز از سیوف منک و ابکی، یا حسین جان فرزندم جای شمشیرایی که به تو میزنن دارم میبوسم و گریه میکنم. قال یا ابه و اقتلو، یا جدا منو میکشن. قال ای والله و ابوک و اخوک و انت، باباتو میکشن، برادرتم میکشن، تورم میکشن. یعنی شما ببینید، حالا یه لحظه منم اینجا آشیه برم بعد برگردم، آقا چرا ما شیعه ها داد نزنیم؟ آقا یکی میزنه چشم منو کور میکنه، این چشم سر من، زمانی که به فکر مطالعه میفتم آه میکشم، به فکر نگاه میفتم آه میکشم، تو خیابون میخوام برم مناظر خارجی طبیعی رو ببینم نمیتونم آه میکشم، این چشم سر، مگر اینها چشم واقعی عالم وجود نبودن؟ مگه بعد از پیغمبر زهرا را که کشتن، علی را که کشتن، حسن را که کشتن، حسین را که کشتن، زهرا رو که شبانه دفن کردن، علی رو که شبانه دفن کردن، جنازه امام حسن رو که تیرباران کردن، امام حسین رو که این کیفیت رو با او انجام دادن، آخه پیغمبر میبوسه گریه میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، من اگه بخوام دنبال پیغمبر حرکت کنم چطور آرام بگیرم و داد نزنم که جان ما را بریدند و این همه بلا به سر این خانواده آوردند که پیغمبر صلوات نایت منابع در این زمینه فراوان در لابلای کتب ذکر شده که یه نمونه دیگر رو هم براتون بخونم، جلد اول صفحه 200. به هر مناسبتی از مناسبتها تا پیغمبر به این مطلب رسیده، اونایی که اهل فنن میدونن جلد 1 راجب چیه، جلد 28 راجب چیه، جلد 44 راجب چیه، در هر جا به هر مناسبت این مسئله اومده. قال رضا علیه السلام من تذکر مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون و من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. عجیبه، ارتباط گریه با قلب، ارتباط شرکت در مجلس عزا با دل. امام رضا فرمود کسی که مصیبت ما رو تذکر بده، گریه کنه و دیگران رو بگریانه، چشمش در روزی که همه چشما گریانه گریان نخواهد بود. و من جلسم مجلسن، کسی توی مجلسی شرکت کنه، یحیی فیه امرنا، که در اون مجلس امر ما را زنده بگردانه، لم یموت قلبهو، قلبش نمیمیرد، یوم تموت القلوب، اونجایی که قلبها. در شرح موت القلوب فی القیامه ایشون می نویسن کنایتون ان شدت دهشه والغم والحزن والخوف. دل مرده دیگه ما می فهمیم یعنی چی، ما تو ادبیات فارسیمون داریم میگیم بعضیا دل زندن بعضیا دل مرده. امام رضا در جلد 1 از کتاب بهار صفحه 200 حدیث شماره 6 فرمودن کسی برای حسین گریه کند و در مجلس عزای حسین برود دلش نمی میرد. چرا؟ البته اینجا جمله عرض بکنم، میگن گفتن من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه، معروف دی، کسی گریه کند بگریاند یا خودشو به گریه بزنه این بهشتی میشود. ممکنه بعضیا بگن که خیلی مثل این که بی حساب و کتابه، هر کاری بکنیم یه اشکی بریزیم. گفت برای کی؟ برای حسین. یه وقت من گرفتاریام یادم میاد تو عزا گریه میکنم، این گریه برای امام حسین نیست. چه وقتی گریه برای امام حسین میشود؟ گریه برای امام حسین اون وقتی میشود که دل برای امام حسین بشکنه. دلی که برای امام حسین شکست این دل مرده است، دلی که برای امام حسین بشکنه اینو میفهمه که اگه دروغ بگی که دل امام حسین داره میشکنه، ربا بخوره که دل امام حسین رو میشکنه، حرام و حلال کنه که دل امام حسین رو میشکنه، پس این یک زمینه جالبی برای تحول انسانه. اینو عنایت داشته باشید. اگر امام حسین روز عاشورا داد میزنه مردم من حلال و حرام کردم، حرام و حلال کردم، یعنی اگر شخصی چون حسین بخواد حرام و حلال کنه یا حلال و حرام کنه، برای این حسینم بخواد شما قتلشو انجام بدید لازمه. ما چقدر حرام و حلال میکنیم؟ خودمو میگم چقدر حرام رو حلال؟ نه نعوذ بالله، نمی کنم. مگر نفرموده؟ امشب براتون از مقتل میخونم. میگه وقتی که خیمه ها رو آتش زدن، از متن براتون بد میخونم، خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها تو بیابونا پراکنده شدن، جناب سکینه یه گوشه غش کرده بود، افتاده بود. حالا اصل متن رو بد میخونم، دقت کنید. ام کلثوم اومد بالا سرش، خوب دقت بفرمایید، متن درست براتون بعد خواهم خون. میگه وقتی جناب سکینه به هوش اومد، چشم باز کرد، میگه دیدم عمم ام کلثوم بالا سرمه. میدونی اول مطلبی که به عمش گفته چیه؟ خوب دقت بفرمایید. از خانومها تقاضا میکنم خوب دقت کنن. گفت عمه جان، پارچه چیزی همرات هست سرمه بپوشونم؟ میخونم از متنش بعد ببینید چجوریه. این بچه رو دواندن، بچه هست رو سری، مقنعه هست سرش افتاده، بیهوش شده. تا به هوش اومد دید مقنعه سرش نیست. گو عمه جان چیزی داری خودم رو بپوشونم؟ اونا در اون شرایط میگفتن حجاب، میگفتن نماز، میگفتن خدا، میگفتن دین. و وقت من گریه میکنم برای حسین. حالا اگه من به حجابم توجه نکردم، من دل حضرت سکینه رو شکستم یا نه؟ من دل امام حسین رو شکستم یا نه؟ میگه اگر کسی برای حسین گریه کند، مسلماً دلش منقلب میشه. لذا خداوندم اون شاخصترین چهره توحیدی در کل تاریخ بشریت، خوب دقت کنید، شاخصترین چهره توحیدی در کل تاریخ بشریت که فقط برای خدا بالاترین مصیبت رو تحمل کرد حسینه. هیچ پیغمبری مثل حسین مصیبت تحمل نکرده، هیچ پیغمبر. و لذا خدا به همه انبیا از آدم تا خاتم دستور داده گریه کنید برای حسین. این کتاب سیرتنا و سنتنا از مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، قبلا بحثش رو شاید خدمتتون داشتم شبای جمعه، که بحثی است مرحوم علامه امینی در شهر حلب سوریه با علمای برجسته اهل سنت کرده، جمع شده، این کتاب شده راجع به دو مطلبه: یکی چرا برای حسین گریه میکنید، یکی چرا شما رو خاک سجده میکنید. این جمع شده اینجا. من چند تا نمونه را که مرحوم علامه امینی در محضر علمای برجسته اهل سنت مطرح کرده، آقازاده ایشون برای بنده نقل کردن، من توی اون مجلس بودم، گرد تا گرد اتاق علما نشسته بودن، اشکال میکردن، علامه امینی جواب میداد فقط از کتب اهل سنت. گفت وقتی چند جلسه طول کشید، به جلسه آخر که رسیدیم، بحث علامه امینی به اونجا رسید، یه دفعه دیدیم این جمعیت خودشون شروع کردن نوحه خوندن و سینه زدن. گفتن وای ما چقدر دور بودیم. شیعه خیلی قدر بدانید که ما جوری الحمدلله پرورش یافتیم که این مکتب حق در اختیار ما بوده و این جنبه عزاداری، سوگواری، مجلس امام حسین، شستشوی قلبی، سرمایه عجیبی. این آقای دکتر تیجانی خدایش حفظ کند که عالم برجسته سنی که شیعه شده، کتابهای عجیب نوشته، آقا تو یک جلسه میخوند و گریه میکرد. میدونی چی میگفت؟ میگفت من یکی از تأسفم اینه، چرا زودتر از این نفهمیدم گریه کنم تا در اثر این گریه توفیق بیشتر پیدا کنم. لذا این کتاب چند نمونه شو من براتون میخونم. در صفحه 45 کتاب سیرتنا و سنتنا مرحوم علامه امینی نمونه هایی رو نقل میکنه تمام مداره که دست اول از صحاح سته و غیر صحاح سته اهل سنت، دوستانی که علاقه مندن منابعشو مراجعه کنن، بخوام سنداشو بخونم وقت میگیره. میگه و اخرج الحفاظ به اسانید ام صحیحه ان ابن عباس قال، از مدارک صحیح دست اول نقل میکند، خرج تو انا و نبی و علی فی ایتان المدینه. میگه من، ابن عباس میگه، من و پیغمبر و علی از مدینه خارج شدیم، رفتیم تو بیابونای اطراف مدینه. فبرنا به حدیقه و قال علی ما احسن هذه الحدیقه یا رسول الله، یه باغ سبز قشنگ نخلستانی بود. علی عرض کرد یا رسول الله عجب باغ قشنگیه، چه حدیقه سرسبزیه. فقال حدیقتو کف الجنه احسن منها، پیغمبر گفت علی جان باغ تو در بهش خیلی بهتر از این هاست. ثم اومع بیده الی رأسه و لحیته ثم بکا حتی علا بکاو. علی میگه یا رسول الله باغ عجب قشنگیه، پیغمبر میگه باغ تو در بهش، بعد اشاره کرد به ریشش و سرش، های شروع کرد گریه کردن، های گریه کرد به حدی که علا بکا، بل گریهش خیلی بالا رفت. برای ما جای سوال شد، قیل ما یبکیک، گفته شد پیغمبر خدا چی شده، چی به شما رو به گریه در آورده. قال زقائنون فی صدور قوم لا یبدون آلک حتی یفقدونی، فرمودی کینه های علی جمع شده، منتظرن من برم عقدشون سر تو و بچهات خالی کنم. خوب دقت بکنید، پیغمبر میگه برای عقده‌ای که میخوان سر تو و بچهات خالی کنن من اومده تو باغ. اجازه بدید من با کنایه بگم تا کم کم آماده بشیم برای انشاءالله امشب با امام زمان همدردی کنیم. میدونید چه شبیست امشب برای امام زمان علیه السلام؟ امشب چه شب دردمندیست که در تاریخ بشریت شب 11 رو سراغ نداره از نظر حزن و اندو، که اگر دلی امشب بیدار باشه الان صدای ناله ملائک رو میشنوه که دارن به سر و سینه میزنن. من در عالم ذوق و تجسم ذوقی میخوام بگم الان انبیا صف کشیدن دست دسته به پیغمبر تسلی بده، اولیا صف کشیدن دست دسته به امیرالمؤمنین تسلی بدن، فرشتگان و زنان برجسته تاریخ در محضر حضرت زهرا میخوان به او تسلی بدن. اما زینب کبرا امشب در بیابان کربلا چگونه میخواد تسلی بیابه؟ که حالا از مقتل میخونم و عرض میکنم خدمتون. ببینید آدم یه باقی، مثلا فرض کنید یک پدریست، از نظر ظاهری مادی طبیعی بگم، فرزندی داره و میدونه که یک عده‌ای در کمینن این بچه رو مثلا چه آزار و اذیتی برسونن، و میدونه 4 ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، 10 ماه دیگه خودش هم از دنیا میره. یک خونه برای بچهش ساخته، یک حیاتی براش ایجاد کرده، حالا دست بچه رو گرفته، بابا جایی خونه مال شماست، این حیات هم مال شماست. ما یه دفعه میزنه زیر گریه، خب این که گریه نداره، میگه اون چه که میخوان من میدونم، فلان دشمن در کمین تا شما رو به روز سیاه بنشونه. پیغمبر چون دلش غیر خدا نیست، گریهش هم برای خداست، میدونه خدا علی و آل علی رو قرار داده که مردم رو خدایی کنه، سبزی عالم معنا رو اینها ایجاد کنن، اما بعد از پیغمبر اینا میخوان چه کار کنن؟ ولذا پیغمبر اینجوری اشک میریزه. در کتاب، همین کتاب صفحه 128 اخرج الحافظ محب الدین طبری فی ذخایر العقبا صفحه 148، این ذخایر العقبا یکی از کتب قوی اهل سنت که محب الدین طبری نوشته، مرحوم علامه یمینی میفرمایند صفحه 148 نقل میکنه که انا علی دخلت علی النبی و عیناه تفیضان. این میگه علی وارد بر پیغمبر شد، دید دو تا چشم پیغمبر همینجوری داره اشک میریزه. قلت یا نبی الله اقذبک احدون، گفتم یا رسول الله کسی شما رو ناراحت کرده اینجوری عشق میریزید؟ این ما شانو عینه کتفیزان، چی شده که چشم شما اینجوری عشق میاد؟ قال قام من عندي جبرائیل، فرمود جبرائیل چند لحظه قبل اینجا بود و گفت ان الحسین یقتل بشت الفراد، حسین در کنار شط فراد به شهادت میرسد. فمد یدعو و قبض قبضتن من تراب و اعطانیها، یه مشت خاکم ورداشت به من داد، گفت اینم تربت کربلاست، هر وقتی که حسین رو بکشن این خاک تبدیل به خون خواهد شد. و بعد پیغمبر و علی دوتایی شروع کردن به تعبیر من برای حسین سینه زدن. به تعبیر من در صفحه 136 همین کتاب باز نقل می کند از حافظ خطیب خوارزمی در مقتلش، که این مقتل مقتلی است که سنی نوشته، مقتل خوارزمی صفحه 162 میگه امیرالمؤمنین وقتی از جنگ صفین برمیگشتن رسیدن به کربلا، ایستادن شروع کردن گریه کردن. ابن عباس گفت یا علی برای چه گریه میکنی؟ قال ابن عباس ادتری ما هذه البقعه، میدونی مکان چیه؟ قال الله، قال لو عرفتها لبکیت بکایی، اگه میفهمیدی مکان چیه گریه میکردی مثل گریهی که من میخوام بکنم. ثم بکا بکا ان شدیدا، سپس گریه فراوانی کرد. ثم قالی مالی و لآل ابی سفیان، فرمود وای از آل ابی سفیان که چی میخوان به سر این مردم بیارن. ثم سپس توجه به امام حسین کرد و قال صبرن یا بنی، پسرم صبور باش. اما حسین هم صبرش رو نشون داد. نمونه ای که در تاریخ داریم، من سریع بگم از انبیا آدم تا خاتم، دیگه اجازه بدید مدارکش رو نخونم، وگرنه اینجا مدارک رو نوشتم وقت میگیره، مدارک همه موجوده. وقتی آدم ابوالبشر از بهشت رانده شد اومد تو صحرای عرفات، علتی که عرفه رو عرفات میگن، آدم این معرفت رو در عرفات پیدا کرد، گفت خدا میخوام توبه کنم، خدا ترک اولای منو بپذیره. جبرائیل آمد اسماء خمسه طیبه رو آورد، گفت خدا اینا رو دوست داره، خدا رو به این پنج اسم قسم بده. آدم شروع کرد خدا رو به پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین قسم دادن، ولی تا رسید به اسم حسین دید گریش میگیره، برگشت به جبرائیل گفت جبرائیل این چهار اسم اولی منو خوشحال میکنه، اما این اسم پنجمی چرا باعث گریه من میشه؟ جبرائیل قضیه کربلا رو گفت. حضرت آدم در عرفات برای حسین عزاداری کرد، خدا به خاطر عزاداری ترک اولاشو بخشید. حضرت نوح پیغمبر وقتی کشتیشو خواست آماده کنه که حرکت کنه، جبرائیل پنج میخ آسمانی آورد، گفت این پنج میخو به کشتی بکوب، میخ اول به نام پیغمبر، دوم علی، سوم زهرا، حسن، حسین، تا میخ پنجمی رو کوبید خون شروع کرد از کشتی جوشیدن. گفت جبرائیل قضیه چیه؟ قضیه کربلا رو گفت. کشتی شروع کرد به حرکت، آب همه جا رو گرفته، آرام داره میاد، یه دفعه در یه جایی کشتی متلاطم شد. گفت آدم، جبرائیل، نو فریاد زد جبرائیل چرا کشتی من متلاطمه؟ گفت این سرزمینی که رد میشی سرزمین کربلاست. نو در کشتی با اون عده خاص برای ابی عبدالله تو کشتی شروع کردن عزاداری کردن. ابراهیم خلیل الرحمن گوسفندا رو آورده بود تو فرات آب بش بده، دید گوسفندا آب نمیخورن برمیگردن، گفت جبرائیل گوسفندا تشنه است چرا آب نمیخوره؟ کربلا رو بهش نشون داد. بر مبنای همدردی با ابی عبدالله ابراهیم مجلس عزا و قضیه فدینا و به ذبح عظیمم که مورد دیگر عرض کردم، حضرت موسی اومد از کربلا رد بشه، کفشش پاره شد، پاش خونی شد، گفت چی شده؟ پام به چیزی گرفته. گفت اینجا سرزمین کربلاست. حضرت عیسی داشت از سرزمین کربلا رد می شد، اسبش رم کرد، عیسی رو زد به زمین، گفت خدایا چی شد زمین خوردم؟ جبرائیل گفت مکانی است که اسب حسین رو اینجا میندازه زمین. خود پیغمبر روز ولادت امام حسین علیه السلام، ام سلمه میگه پیغمبر فرمود حسین رو بیار بده من، اینجا مدرکشو نوشتم دیگه فرصت نیست بخونم، حسین رو بیار بده من، میخوام حسین رو ببوسم و ببویم. حسین رو بردیم، پیغمبر شروع کرد بوسیدن و بوییدن، هی شروع کرد گریه کردن. گفتم یا رسول الله، تازه به دنیا اومده چرا گریه میکنی؟ فرمود ام سلمه نمیدونی میخوان حسینم رو بکشن، اما نذاری فاطمه الان متوجه بشه، حالا تازه بچه دنیا اومده، بعد بهش خواهم گفت که قضايا چیه. همه انبیا، همه اولیا، همه صلحا، خدا از ابتدای تاریخ میخواد به بشریت نشون بده یک حسین دارم که افتخار انبیاست، یک حسین دارم که افتخار اولیاست، یک حسین دارم که تجلی صبر خدا در عالمه برای خدا. لذا پیغمبر موقع جون دادن میگه حسین رو سینم باشه جون بدم، پیغمبر موقع سجده میگه حسین رو شونم باشه من سجده رو طول بدم. تمام وجود پیغمبر را عشق به حسین گرفته است و میگوید احب الله من احب حسینن، چون مظهر حقیقت عالم وجود که همه انبیا توحیدشون رو حسین زنده میکنه. لذا میگید السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی و هاکذا. اما این حسین میخواد به این مقام برسه مگه ساده است؟ چی رو باید تحمل کنه؟ امروز رو تحمل کرد، دیشب براتون گفتم، صبحم گفتم، اما حالا از عصر به بعدش رو ببینید بچه هاشم که در مکتب ابی عبدالله بودن چی رو تحمل کردن. گفت وقتی که ابی عبدالله علیه السلام سرش رو جدا کردن، اول از ابی عبدالله بگم بعد بیام اینور، نزدیک غروب بود که سر ابی عبدالله از بدن جدا شد، سر رو دادن به خولی، چون خولی خیلی تیزرو بوده و اسب تیزروی داشته، بقیه سرهارم همه رو جدا کردن. عمر صد پیش خودش نگه داشت، گفت فردا با اسرا که حرکت کنیم سرها رو میبریم، اما سر ابی عبدالله رو همین امشب برو به سرعت ببر کوفه، به ابن زیاد برسون بگو که کار حسین تموم شد. سر ابی عبدالله تا جدا شد دادن به خولی، خولی حرکت کرد برای کوفه. موقعی رسید کوفه که هوا تاریک شده بود، در دارالاماره رو بسته بودن، یه حالت شبه حکومت نظامی هم بود که رفت آمدها کنترل بشه. خولی دید امشب نمیتونه وارد کاخ ابن زیاد بشه، رفت خونش. زنی داشت که عرق شیعی داشت، به زن گفت میدونی چی آوردم؟ گفت چی آوردی؟ گفت زن سر حسین رو آوردم. تو بعضی منابع داره، چون ترسید زنش داد و فریاد کنه، تو آستانه در تنوری داشتن، سر تو تنور مخفی کرد. نیمه های شب یه وقت زن دید که ولوله ای تو حیات منزلشه، امشب اومد تو حیات، خدا یا چه خبری؟ این ولوله از کجاست؟ دید از قسمت تنوره، نزدیک شد، دید یک نور سفیدی از زمین میره بالا، میاد پایین و دور این سر رو گرفتن. شاید صدای زهرا به گوش میرسه، فرزندم کربلا میرم بدن بی سر تو رو میبینم، کوفه میام سر بی بدن تو رو میبینم. این سر ابی عبدالله امشب خانه خولیه، اما زن خولی نصف شب یه دفعه اومد از منزل بیرون، آی زنای کوفه بیاین حسین امشب مهمان منه. و به شوهرش گفت به خدا قسم دیگه تو خونت بند نخواهم شد کسی که سر پسر پیغمبر رو به این صورت بیاره. اما در کربلا امشب چه خبره؟ این سر ابی عبدالله که رفته برای کوفه، اینا وقتی سر ابی عبدالله رو جدا کردن، دشمن مطمئن شد که کار حسین تمامه. حدود 20 تن زن و بچه ابی عبدالله بودن با جناب امام سجاد علیه السلام، گفت هجوم ببرید به سوی خیام. یه دفعه این مردم با نیزه رسیدن. من اجازه بدید از مقتل براتون یه مقداری بخونم. میگه ان فاطمه الصغرى قالت، فاطمه صغرا دختر امام حسین فرمودن کنت واقفتا به باب الخیمه و انا انظر الى ابی و اصحابی، من جلو خیمه ایستاده بودم داشتم نگاه میکردم که الان چه میشه، چه کار میکنن، آیا اینها و افکر و فیما یقع علینا بعد ابی من بنی امیه ایقتلوننا او یأسروننا، آیا بعد از این که بابامو کشتن حالا میان ما رو بکشن یا میان ما رو اسیر کنن. فاذا برجل على زهر جوادی یسوق النساء بکعب رمه، دیدم اینا با اسبای سواره آمدن همون جوری که سوار بودن نیزه رو به زنها میزدن. کسی که سواره بر اسب است نیزه بلندی هم به دست داشته باشه، از بالای اسب بخواد نیزه بزنه، تصور کنید چه میشه. میگه وقتی اینجوری میره میزدن و هن نه یلوز نه بعض و هن نه به بعض، بعضی زنها خودشونو به بعضی دیگه میچسبوندن، بعضی دیگه به خودشونو، بعضی دیگه. یه دفعه خیام را آتش زدن که این زن و بچه تو خیام پناهنده نشن. شعله آتش از خیمه ها زبانه میکشید و ما میگفتیم و هنه یسعنه، و این زنها سیحه میزدن و جده و عبتا و علیا و قلت ناصرا و حسنا امام مجیرون یجیرونا امام زاهد یزود علینا. میگفتیم و علیا و حسنا و رسول الله، آیا یه نفر از ما رو پناه بده. فقط میدیدم زینب سراسیمه، گاهی این طرف میدوه این زنها رو بغل میکنه، گاهی اون طرف میره اون زن و بچه رو. رباب رو دیدم یه جا بیوش شد افتاد، و دیدم سکینه یه گوشه دیگر افتاد. ام کلثوم اومد بالا سر سکینه، فبینا انا على هذه الحاله و انا اظن انی اسلممه، و من از شدت خشیتم یه سر نیزه به من خورد بیهوش شدم افتادم. فاذا انا به عمتی اندی تبکی، یه موقع چشم باز کردم دیدم عمم کنار من نشسته داره گریه میکنه. و هیت تقول قومی، فقط دختر جانم پاشو، تا من چشمم به عمم افتاد قلتو یا عمتا هل من خرقه است رو به ها، یه پارچه داری عمه جان من سرمو بپوشانم چون سر من برهنه است. یه وقت یه خیمه نیم سوخته ای رو برپا کردن، این زن و بچه رو آوردن تو این خیمه نیم سوخته، بعد گفتن آب آزاد شد، حالا دیگه فعلا بهشون کاری نداشته باشید. علتش هم چی بوده؟ زینب کبرا اومد جلو، گاهی امام سجاد رو از این خیمه میکشید بیرون، گاهی زن و بچه رو از گوشه و کنار جمع آوری میکرد. عمر سعد اومد جلو، اومد گفت عمر سعد دیگه بس از این زن و بچه، چه میخوای؟ یک کمی غیرت عربی عمر سعد به جوش اومد، یه خیمه برپا کنید. یه خیمه برپا کردن، چند نفر عمر سعد گذاشت، گفت دیگه کسی به اینا کار نداشته باشه، این زن و بچه رو محاصره کنید، آب بیارید بهشون بدید. تا آب آوردن این بچه ها گفتن ما آب نمیخوریم. زینب کبرا اصرار میکنه، او مسئول جان این بچه هاست، او امانت داره حسینه، او میخواد این بچه ها رو به منزل مقصود برسانه. اصرار کرد آب و بچه ها خورون، این بچه ها رو به زحمتی آرام کرد. از این در که صدای گریه شما به گوش دشمنان میرسه، اما تو خیمه های دشمن ها صدای طبل شادی به گوش میامد، اونا اظهار شادی میکردن. یه وقت زینب دید بچه ها رو آرام کرده پشت خیمه، صدای گریه یه جانسوزی میاد، رفتید رباب داره عشق میریزه. خواهرم من به زحمتی بچه ها رو آرام کردم، گفت های زینب آب خوردم شیر به پستانم.